درود به همه روکستی ها، خوش اومدید به لایو جذاب این هفته با مهندس علی خوشتیپه به نام گرامی راجع به موضوع خیلی جذاب فضای روباتیکی که مربوط میشه به کاوشگرهای روباتیکی که در فضا مشغول به کار هستن. آقای خوشتیپه، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و خواهش میکنم که اگر صحبتی هست بفرمایید.
خب، با نام خدا، سلام دوستان، شب بخیر. شب بخیر میگم به همه روبوکستی های عزیز و دوستانی که لایو رو دنبال میکنن و با ما همراه هستند. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. عرض به حضور دوستان، همونطور که دوستان آقای خورشیدی رو دنبال میکننشون، به هر حال هم بحث هوافضا و هم بحث روباتیک رو توامون دنبال میکنن و پژوهشگر هستن در دو هر جفت حوزه ها و ما ایشون رو دعوت کردیم که یک لایو جذابی داشته باشیم، یکی از اون حالت همیشگی ربات هایی که حالت کارهای مکانیکی و بحث ساخت و تولید و اینا رو دارن خارج بشیم و بپردازیم به ربات هایی که این دفعه در فضا حضور دارن. آقای خورشیدی، اگه زحمت بکشین و برای ما بیشتر تعریف کنید از کاوشگرهایی که رباتیکی که در فضا مشغول به کار هستن، که در واقع چه کاری دارن انجام میدن، چه کجاها تا به ارسال شدن و اینکه چه دو دیتاهایی رو دارن برای حالا کره زمین میفرستن، اینا رو اگه توضیح بدید ممنون میشم ازت.
خب، حالا همونطور که شما اشاره کردید، خب موضوع رباتیک همیشه موضوع داغیه، همه جا بهش پرداخته میشه، مثلا ربات هایی که توی صنعت و مستقیما ماها باهاشون آشنا هستیم و خب جاهای مختلف تو کارخونه های مختلف خطوط تولید دیده میشه. اما یه دسته دیگه ای از ربات ها ما داریم که خیلی هم اتفاقا محبوبن تو بین ما هوافضایی ها و علاقه مندان به علوم فضایی، و اونم در واقع دسته ربات های فضایی هست و کاوشگران رباتیکی توی فضا هستن، که خب در واقع یک جورایی اگر بخوایم تعریف خود رباتیک رو بگیم، بسیاری از در واقع همین الان کاوشگرهایی که تو فضا هستن، ولو اینکه به صورت یک روور یا به صورت یک رونده باشن بر سطح یک سیاره مثل سیاره مریخ، که خب بیشترین در واقع ماموریت های رباتیکی رو یک جورایی داشته از نوع روبریش، در واقع تمام ماموریت های کاوشگری فضایی به نوعی یک ربات هستن و یک کاوشگر رباتیکی محسوب میشن، به ویژه اگر قرار باشه یک فعالیت در واقع الکتریکی مکانیکی و در واقع در دسته تعریف های رباتیکی بگنجه، ما با اونها میگیم کاوشگرهای رباتیکی. پس لزوماً قرار نیستش که چرخ داشته باشه، روی یک سطح سیاره راه بره و تعریف های از این دست. حالا نمیدونم، میخواید من با یه تاریخچه خیلی کوچیک شروع بکنم و بحث رو ادامه بریم؟ حالا باز با هم ادامه میدیم.
بله.
ما یه جورایی حالا اولین دسترسی بشر به فضا، اولین در واقع دست ساخته‌ای که بشر به فضا فرستاد و خب کار کرد و عملیاتی شد که به اصطلاح به همون مناسبت هفته جهانی فضا مینامیم بهش، تو 4 اکتبر 1957 بود با ماموریت اسپوتنیک 1 که توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق یا روسیه فعلی به فضا پرتاب شد. یک بوی حدود 58 سانتی متر قطرش بود، به اندازه یک توپ بسکتبال، رنگ آلومینیومی خاصی داشت برای خودش و 4 تا دونه آنتن و ماموریت بسیار بسیار ساده ای داشت و فقط شد در واقع اولین ماهواره و اولین دست ساخته بشر که در مدار زمین به گردش در اومد. و خب آغاز رقابت بین در واقع عصر فضا شد بین آمریکا و شوروی سابق و شوروی آن زمان و همینجوری ادامه پیدا کرد. یعنی احتمالاً اگر دوستان علاقه من به تاریخ فضا باشن، قطعاً دنبال کردن و میدونن که حالا آمریکایی‌ها با اکسپلورر 1 وارد عرصه به اصطلاح فضایی شدن، یعنی وارد این رقابت شدن و این داستان یواش یواش کشیده شد به سمت کاوش‌های بین سیاره‌ای و کاوش‌ها بین در واقع همسایه‌های اطرافمون. از جمله معروف‌ترین اونها یه جورایی میشه گفت به ماموریت مارینر 2 و مارینر 4 میشه پرداخت، که در واقع یک اسپیس ربات بودن، یک ربات‌های فضایی بودن که در دسامبر 1962 صورت گرفت، که در حقیقت یک پروب بودن اینها، یعنی یک کاوشگری بودن که اولین در واقع ماموریت خودشون رو به سمت در واقع ونوس، یعنی گذر خودشون رو به سمت ونوس انجام داد مارینر 2 و مارینر 4، یک مدارگردی بودش که به فضا پرتاب شدش اون موقع و در فضا قرار گرفته بود و تصاویر خیلی خیلی جالب و هیجان انگیزی رو به نسبت زمان خودش در 1965 یعنی در واقع از مریخ برای ما ارسال کرد و مخابره کرد که در نوع خود حیرت انگیز بود و تعداد خیلی قابل توجهی از این تصاویر کمک زیادی کرد واسه شناخت ما از سیاره همسایه‌مون سیاره مریخ. و بعد از اون در واقع سال 1975 میلادی بود، در اوت 1975 میلادی وایکینگ یک به سمت مریخ پرتاب شد. وایکینگ یک لندر بود، یک به اصطلاح سطح نشین بود، یعنی آیتم در واقع محرکه نداشت، روی سطح سیاره مریخ راه نمی رفت، فقط در قالب یک سطح نشین بود که بلافاصله بعدش، یعنی حدود یکی دو ماه بعدش تو سپتامبر 1975 وایکینگ دو، یعنی برادر دیگر، یعنی قل دیگرش رو به سمت مریخ پرتاب کردن و خب مأموریتی مشابه داشتن با هم دیگه و وایکینگ ها به نسبت زمانشون 1975 تا 2020 حساب کنی ببینید چند سال میشه، از زمان خودشون خب بسیار جلوتر بودن، تصاویر خیلی خیلی جالبی از خودشون منتشر کردن و نتایج خیلی جالبی و درباره در واقع سطح سیاره سرخ این بار دیگه سطحی بود، یعنی کاوشا روی در واقع خاک خود مریخ انجام شدش، برای ما ارسال کردن. یه جورایی در واقع حالا شاید بشه گفتش که ربات‌های موفق واقعی که در واقع به عرصه فضا گام نهادند میشه گفت وایکینگ های 1 و 2 بودن که خب خیلی نتایج قابل توجهی از خودش به ثمر رسون و برای ما گزارش کردش. بعد از اون در واقع وویجر های 1 و 2 بودن که در واقع به خارج منظومه شمسی ارسال شدن، در واقع دوتا ربات، دوتا کاوشگر رباتیکی بودش که به سمت فضا پرتاب شد و با شبکه در واقع اعماق فضا یا دیپ اسپیس نتورک رد اونا به اصطلاح زده میشه و اطلاعات ازشون دریافت میشه که خب بازم در نوع خودش به نسبت زمان خودش یعنی 1977 بازم کاوش خیلی جالبی. بیایم یه خورده نزدیکتر بشیم تو همین ایستگاه فضایی بین المللی که حالا اگر علاقه من به کارهای رصدی و به آسمان شب هم علاقه داشته باشید خیلی وقتا میتونید با چشم غیر مسلح هم تو آسمون ببینید گذرش رو. ایستگاهی هستش در حدود 400 کیلومتری از سطح دریای آزاد زمین که توسط در واقع بین همکاری بین چند کشور از جمله روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا، چند تا از کشورهای اتحادیه اروپا و کانادایی ها به مرور تکمیل شده و خب الان به مرحله تکمیل شده خودش رسیده، از چندین تا در واقع ماژول و بخش تحقیقاتی تشکیل شده و خب فضانوردان مختلفی همکنون هم تو ساکن هستن و تحقیقات و مطالعاتشون رو انجام میدن. حالا ISS خب واسه کارهای خودش، واسه کاوش‌های در واقع بیرون از ایستگاه نیاز به یک بازو داشت که در واقع CSA یا حالا یه جورای آژانس فضایی خود کانادایی‌ها یک بازوی به اسم دکستر رو، حالا احتمالاً اگر تصویرهای ISS رو دنبال کرده باشید دیده باشید، دکستر رو هم دیده، یک بازوی سفید رنگ جالب، یک بازوی رباتیکی جالبی هستش که دوربین‌های مختلف داره، باتری داره و خارج از در واقع ایستگاه فضایی نصب شده و توی بسیاری از مأموریت‌ها کمک می‌کنه به فضانوردان که بیان به اصطلاح برای کاوش‌ها و کارهای مختلف مورد استفاده قرار میشه. این یه جورایی نزدیک‌ترین وسیله هستش که هم‌اکنون داره استفاده میشه و مستقیماً با انسان‌ها تو فضا سر و کار. می‌خواید اگر موافق باشید بریم به سال‌های اخیر و بپردازیم به در واقع مأموریت‌هایی که حالا بیشتر شبیه تصور ما از ربات‌ها هستند، بپردازیم و بریم سراغ
رو گفتین. ممنونم از تو، ولی خب
سلامت باشین.
اخیراً هم صحبت کنیم راجع به این در واقع ربات‌هایی که
دقیقاً
بسیار دقیقاً میشه.
بله حتما. ما 8-9 مرداد ماه بود فکر میکنم که یک پرتاب خیلی جالب و هیجان انگیز داشتیم به سمت مریخ که الان که من با شما دارم صحبت میکنم فکر میکنم حدود 99 روز دیگه قرار هست به مقصد برسه و یک فرود خیلی پر استرس و هیجان انگیزی رو شاهد باشیم ازش. مأموریت به اسم پرسیویرنس یا فارسیش یه جورایی میشه پشتکار یا استقامت، یک مأموریت خیلی جالبی هستش که توسط ناسا، JPL ناسا در مرداد ما پرتابش توسط راکت اطلس صورت گرفت به سمت سیاره سرخ یک رباتی هستش به اندازه تقریبا یک مینیبوس، یک ون، که خیلی مشابه با برادر در واقع کوچکتر خودش هستش که سالهای سال هست الان در مریخ فعالیت داشته و داره کم و بیش، و این بار حالا با یک سری در واقع تغییرات ابعادی خیلی کوچیک و وزنی خیلی کوچیک و البته تغییرات بسیار گسترده تر توی حوزه در واقع به اصطلاح پروب‌های سنگ هستش که حوالی اسفند ماه به وقت مکانیزم خیلی غریب خودش که در واقع اولش به صورت یک هیت شیلت ها و یک بشقی از اتمسفر مریخ عبور و به کمک در واقع رترو راکت ها یا یه سری پیشران های پای نگه دارنده کردیم، اخبار خیلی هیجان انگیزی ازش منتشر، اکتشافات خیلی جالبی داشت تا رسیدیم به سال 2004. یعنی من دارم از جدید به قدیم میرم که برسم به اون شکوفایی، یعنی بگم که از کجا شروع شده این شکوفایی کاوش‌های رباتیکی حالا به اعتقاد من، که سال 2004-2005 بود که دوقلوهای استثنایی به اسم روح و فرصت یا اسپریت و اپورتونیتی به مریخ دست پیدا کردن که اکثرا احتمالاً تصاویرش رو دیده باشید، ربات هایی که شبیه به هم دیگه هستن با اختلافات خیلی ناچیز و اختلاف در واقع پرتابی خیلی کم راه به فضا پیدا کردن و بسیار بسیار نتایج قابل توجه یا از مریخ برای ما مخابره کردن. یه خود جلوتر از اون به اصطلاح سطح نشین فینیکس رو ما داشتیم یا ققنوس رو داشتیم که بازم یک ربات ثابت و سطح نشین بر سطح هدفش قطب مریخ فرود اومد، ناحیه قطبی فرود اومد و برای پیدا کردن نشانه های حیات و وجود یخ و اینها بررسی کرد و یه جورایی نقطه شروع همه این رباتیکی چند یا حالا روبرها یا رونده ها مأموریت سوجرنر بود. سال 1996-97 بود که توسط آمریکایی ها و یک روبری به اندازه یک تلویزیون بودن 14-15 اینچی با موفقیت فرو نشست. حالا اگر فیلم The Martian رو دیده باشید، آی از این مارک وات بود اگر اشتباه نکنم، میخواست باش ارتباط برقرار بکنه رو احتمالا یادتون بیاد، یک رباتی با اون جسه کوچیک مأموریت خودش رو به صورت خیلی کامل انجام داد و به جرات نقطه شد روی بود به فصل جدیدی از کاوش‌های رباتیکی در فضا و به ویژه در سطح سیاره سرخ. حالا در پیش رومون ما روزالین فرانکلین رو خواهیم داشت که توسط اسا و توسط روس‌ها، یعنی آژانس فضایی اروپا و در واقع روسکاسموس روسیه، آژانس فضایی روسیه پرتاب خواهد شد، که البته کار داره یه مقدار به تعویق خورده ولی اون هم بازم مریخ نورده قابل توجهی هستش و خب انتظار میره که تا جایی برگردونه. پرسیویرنس هم اگر بخوام بگم، پرسیویرنس یک مأموریت در ناحیه زیرین روبر ما قرار گرفته و قرار هست که در هنگام انجام عملیات از در واقع ناحیه زیرین این ربات خارج بشه، ربات ازش فاصله بگیره، یعنی خود روبر و این ربات که و انجینیوس که در واقع یک ربات پرنده هست، یعنی یک هلیکوپتر پرنده، چند تا پرواز روزانه نتایجی رو منتشر کنه، که البته مأموریت اصلی این نیست، تنها یک مأموریت به اصطلاح تکنولوژی دیمانستریشن محسوب بشه، یعنی یک نمایش فناوری محسوب بشه. و حالا باید دید که ببینیم که حالا خیلی هم دور نیست، یعنی کمتر از 6 ماه دیگه نتایج خیلی احتمالاً جالبی مد نظر باشه. 3 ماه دیگه که حالا ما پرتاب بود به اصطلاح فرود رو داریم به سطح سیاره، و حالا تا بگیم عملیات انجام بشه و اینا، فکر می‌کنم یه 4 ماه دیگه، 4 ماه 5 ماه دیگه خبرهای خیلی جالبی تو حوزه مریخ بتونیم بشنویم از این کاوشگر و از هلیکوپتر رباتیک همراه خودش.
شما خیلی اشاره کردید به امریکا، روسیه، اروپا، کانادا و کشورهایی که دارن تو این زمینه کار میکنن و از سالیان خیلی دور، از مثلا 30 یا 40 سال قبل شروع کردن کاوشگرهای رباتیکی رو فرستادن برای دیتاهای مختلف. آیا ایران هم تا حالا این کار انجام داده؟ یعنی آیا از کشور خودمون اصلا توی این سبک که مثلا میخوایم رباتی درست کنیم بفرستیم، اصلا رباتیکی نیستن این کاوشگرهایی تا حالا پرتاب شدن به فضا یا قرار هست پرتاب بشن؟ شما که اطلاعاتتون بیشتره میپرسن.
ببینید، بحث به اصطلاح کاوش های رباتیکی و برنامه فضای ایران، خب تا جایی که حداقل من اطلاع دارم سابقه استفاده از ربات وجود نداشته توش. حالا میگم بستگی داره واقعا تعریفتون از ربات چیه. برای من به شخصه یک وسیله ای که حتی میگم یک به اصطلاح تغییر مکانیکی کوچیک و به اصطلاح یک سیستم الکتریکی و مکانیکی کوچیک داشته باشم، یک ربات محسوب میشه. ولی به تعریف عامیانه ربات از اون چیزی که مثلا یک کاوش خاصی بخواد انجام بده یا نه، تا جایی که من میدونم جواب منفی، یعنی تا الان برنامه‌ای نبوده.
درست.
البته فکر کنم 2 روز پیش بود یک خبری از پژوهشگاه هوافضا منتشر شد. پژوهشگاه هوافضا همون به اصطلاح مرکزی هستش که اون بحث فرگام و پیشگام اگر اشتباه نکنم دو تا میمونه فضانوردی که بودن و بحث در واقع کاوش های زیستی رو کلید زده بود دهه به اصطلاح چندین سال پیش، یعنی در 2 تا دولت قبلی، و به اصطلاح برنامه بودش که خیلی موفق بود، پروازهای به اصطلاح ساب اوربیتال داشت، پرتابای زیرمداری داشتش و خب خیلی سر صدای زیادی هم در زمان خودش پیدا کرد و الان هم در واقع یه جورایی مسئول و اعلام میکنه که در واقع برنامه فضایی اولین در واقع فضانورد ایرانی رو داره دنبال میکنه. در همین راستا 2 روز پیش بود اگر اشتباه نکنم یک خبری منتشر شدش که ایران این آمادگی رو داره که از ربات انسان نما استفاده بکنه در واقع ادامه مأموریت و هدف ارسال فضانورد ایرانی به فضا، یعنی یک ربات فضانورد رو فعلا بفرسته، یک ربات انسان نما رو فعلا به فضا بفرسته، تست ها روش انجام میشه و بعد در واقع پروژه و داستان ادامه پیدا بکنه. حالا جزئیات این خبر رو تا جایی که من میدونم خیلی بیشتر از این منتشر نشد و اگر بخوایم در واقع عمومی راجبش صحبتم بکنیم باید کمی صبر بکنیم که ببینیم حالا بازم رسانه های مختلف و خبرهای دیگه از روابط عمومیشون چقدر بیرون میاد و کی در واقع باید کی انتظارش رو داشته باشیم. اما پیش از این در واقع ما یه جورایی مأموریت رباتیکی خاصی نداشتیم، این کاوشگر رباتیکی به اون معنای عمومی و عامیانش نداشتیم و کشورهای خیلی خیلی کمی بودن که به این فناوری دست پیدا کرده، یعنی به صورت مستقل و کار کردن تو این حوزه. الان مثلا اخیراً دیگه در واقع چین هستش که بحث مریخ و در واقع کاوش‌های رباتیکی رو داره ادامه میده، کشورهای مثل امارات هستش، اتحادیه اروپا هست، مجموعه کشورهای اتحادیه اروپا و تحت حالا فرمان ESA یا European Space Agency هست، و آمریکا و روسیه هم که ادامه میدن. حالا روسیه هم یه مقدار حالا تو این حوزه ها کمتر الان دیگه ورود میکنید، به اندازه قدیم نیست، تجربه های خیلی حقیقتا موفقی هم نداشته تو حوزه کاوشگرهای رباتیکی. تجربه داشته اما میشن ها با بدشانسی و بدبیاری اکثرا فیل شدن و دوچاره در واقع شکست شده عملیات ها. ولی خب تو این تا این حدی که الان هستش آمریکایی‌ها تا الان موفق تر بودن توی کاوشهای بین سیاره ای خصوصا و کاوش‌های مریخشون که دیگه خیلی معروفه و یکی دو تا ایرانی هم حتی بیشتر، حالا شاخصشون یکی دو تا ایرانی هم همه ماها می‌شناسیم که توی حالا مستقیما در واقع درگیرن با بحث‌های ربات‌های کاوشگر و مریخ نوردها.
بسیار عالی. ما به این قضیه که خب در حال یک چیز بین رشته ایه، یعنی قطعا چند تا از رشته ها هستن که دخیلن، چه علومی پشت این کاوشگرهای رباتیکی وجود داره؟ یعنی یک فرد مثلا به این چیز علاقه داره و چه علومی رو دنبال کنه؟ حوافظ صرف رو باید دنبال کنه یا نه مثلا رباتیک رو باید دنبال کنه؟ از رباتیک میتونه به این قضیه برسه یا خیر؟
خب ببینید، رشته مهندسی حوافظ و کلا حالا هر رشته دیگه ای که به اصطلاح های تک محسوب میشه، یعنی فناوری پیشرفته توش وجود داره، یک چیز خیلی نوعیه و بر لبه فناوری یه جورایی حرکت میکنه، این رشته ها به اصطلاح اونقدر گسترده هست کار کردن روشون و اونقدر به اصطلاح پیچیدگی ها و چالش های مختلف داره که برای انجام یک پروژه فضایی شما به شدت نیاز به در واقع رشته های دیگه و تخصص های دیگه دارید. یعنی اگر از دوستان کسی اینجا هستش که رشته هوافضا نیست ولی خیلی علاقه داره مثلا تو حوزه ماهواره کار کنه، تو حوزه کاوشگرای رباتیکی کار بکنه، این خبر خوش رو میشه دادش که در واقع خیلی از این گروه هایی که در واقع تو حوزه بحث ساخت و پیاده سازی و طراحی هستن متشکل از در واقع مهندسین برق، مهندسین نرم افزار، مهندسین مکانیک و حتی از رشته های علوم پایه‌ای مثل فیزیک و اینها تشکیل شدن. یعنی یک تیمی متشکل از انواع و اقسام متخصص ها میان کار میکنن. و شما اگه خود یک ساختار یک ماهواره رو به عنوان حالا یک نماینده یک سیستم فضایی، یک سیستمی که خیلی هم پرکاربرد بود، چندین هزاران هزار ازش ساخته شده در نظر بخواید بگیرید و خب داره کارم میکنه، به ما خدمت داره میکنه، ماهواره ها خب از بخش های بسیار بسیار مختلفی تشکیل شده و خب از ساب سیستم ها یا قسمت های مختلف تشکیل شده که تک تک این ساب سیستم ها حالا یک مأموریت و یک کاری دارن که حالا باید به طور کلی اون مأموریت اصلی و ماهواره که حالا اگه مخابراتی باشه مثلا اون مأموریت مخابراتی انجام بده. تک تک این ساب سیستم ها طراحیش به دست در واقع متخصصین مرتبط با اون رشته کار میشه. مثلا ساب سیستم های مخابراتی رو عموما مهندسین برق و مهندسین مشغولن روش نظارت اصلی. البته نقش پررنگ هم دارن بچه های برق و نرم افزار توی حوزه در واقع ساخت ماهواره و پیاده سازی اون بسیار نقش پررنگ دارن. خود هوافضایی ها عموما به اصطلاح نقش ناظر کلی و طراح اصلی و یه جورای مهندس سیستم هستن. مهندس سیستم های فضایی به اصطلاح یک شاخه ای از مهندسی هوافضا است یا اسپیس سیستم انجینیرینگ یا SSE بهش میگن که خیلی خیلی اهمیت بالایی داره، یه جورای مدیر و ساماندهنده اصلی اون پروژه محسوب میشن و افرادی هستن، یک تیمی هستن که نظارت خیلی کلی و جزئی دارن به تک تک ساب سیستما و بخش های ساخت یک ماهواره، کاوشگر و هر سیستم فضایی. خب و این نکته خیلی مهمیه، یعنی این افراد معمولا افرادی هستن که خب سطح دانش قابل توجهی دارن، آگاهی زیادی نسبت به تک تک بخش های اون پروژه دارن، یعنی از همه بخش ها آگاهن و میتونن ساماندهی بکنن بین تیم ها که دارن میسازن. مثلا یکی داره تو حوزه پیشرانشش کار میکنه به طور مثال، یکی داره تو حوزه الکتریک کار میکنه، موتورها کار میکنه، یکی داره تو حوزه مخابرات کار میکنه. این یکی که داریم میگیم از یک تیم چند ده نفره یا چند صد نفره حتی میتونه باشه، حالا بسته به خود پروژه. حالا تو اشلای دانشجویی که معمولا تیمای ماهواره ای 10-15 نفره، ولی تو اشلای در واقع هندسی که داری ببینی چند صد نفره یا چند هزار نفره هم میشه، حالا بسته به نوع اون پروژه. و اینجا اون مدیریت خیلی خیلی اهمیت پیدا میکنه و نیاز به افرادی هستش که سطح تجربه خیلی خوبی داشته باشن و تو این حوزه خیلی خوب کار کرده باشن و آگاه باشن و یه جورایی راهبر اون مسیرن دیگه، اون نشون میدن که چجوری باید کار بشه. خلاصه در واقع صحبت و جمع‌بندی این صحبت های من در مورد این سوالتون و در پاسخ به این سوالتون اینه که کاوش های فضایی و در واقع ساخت سیستم های فضایی به شدت نیاز به های گوناگون داره و هر کس با هر تخصصی تقریبا میتونه یک نقشی داشته باشه توی این
کارها، یعنی این نیستش که وقتی اسم فضا میاد حتما باید یه نفر مهندس هوافضا باشه تا بتونه توش ورود کنه. بله داشتن یک پیش زمینه هوافضایی خوبه، اما شما با مهندس برق بودن هم میتونید تو یک زمینه مثلا تو یک بخشی از فرآیند مثلا توسعه ماهواره‌ای کار بکنید، تو این حوزه فعالیت داشته باشید. مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، به اصطلاح کارهای ترمودینامیکی، کارهای به اصطلاح تحلیل‌های سازه‌ای، اینا هر کدومشون برای خودشون تخصص‌هایی دارن و خب دوستانی که حالا کارشناسیشون تمام شده، کارشناسی ارشد هم، مقطعه بالاتر مثل PhD هم، اینا هر کدوم میتونن نقش خیلی بسزایی داشته باشه و الان هم هست، یعنی همین جوریه، داشته باشن توی این حوزه ها. کسی که خب برق کار کرده، توان کار کرده و قدرت کار کرده میتونه توی حوزه به اصطلاح EPS ها و سیستم های الکتریکی کلا کار بکنه، توی حوزه باتری ها کار بکنه، توان و برق رسانیش کار بکنه. اینا نکته های خیلی جالبیه، یعنی که برخلاف تصور همگان میشه از زمینه های مختلف به خدمت گره و یک تیم خیلی عظیمی شکل میگیره از متخصص های مختلف.
بسیارم عالی، خیلی ممنونم آقای خورشیدی بابت توضیحات کاملا مفصلی که انجام میدید و مثال های ملموسی هم که میزنید، چون خیلی از دوستانی که ما رو دنبال میکنن دوستانی هستن که مدتا کارشناسی تازه وارد شدن، رضا اینا خیلی بهشون دید میده این فرمایشات جناب عالی. عرض به حضورتون که من یک نکته اضافه کنم خدمت دوستان بابت که خب لایو همونطور که مستحضر هستی نقطه مسائل اینترنتی چند تیکه‌ای شد و من این تیکه ها رو به صورت 1, 2, 3, 4 قرار دادم، منتها ما همه این لایو ها امشب پاک خواهند شد و فردا به صورت پادکست شده، یعنی با توجه به اینکه حذفیاتش انجام بشه اون قسمت گپ بین شب بین بره، به سمع و بصر شما دوستان خواهد رسید. ما تا دیگه آخر برنامه حدودا داریم میرسیم، خیلی ما طبعه حالا روالی که از تو هر برنامه از میهمانمون میخوایم که یک پیشنهادی انتقادی نسبت به حالا مجموعه ما، مجموعه دانشگاهی، مجموعه مسابقاتی، کلا مجموعه رباتیک ایران دارن رو بفرمایند و شما میخوایم که بفرمایید.
مرسی، خیلی ممنون. من که به اصطلاح خیلی استقبال میکنم از این حرکتی که راه انداختید توی حالا حوزه روباتیک به اصطلاح در قالب یک پادکست حالا متفاوت تر از حالا اون تعریفی که ما از پادکست میشناسیم، در قالب صوتی و تصویری دارید فعالیت میکنید، خیلی عالیه. حالا انشالله اگه کمکی هم از دست من بر بیاد توی مدت، حالا این به عنوان نقطه شروعش بود، در خدمتتون هستیم. برای دوستان علاقمند، خب خود من به شخصه خب خیلی دوست دارم که بتونم به دوستانی که علاقمند هستن کمک کنیم توی این زمینه. قطعاً به اصطلاح با جامعه‌ای که شما دارید شکل میدید، حالا در قالب یک پیج اینستاگرام، در قالب یک پادکست و در قالب یک حرکت زیبای به اصطلاح ترویجی و علمی، میتونیم این به دوستان خیلی نزدیکتر در ارتباط باشون باشیم و انشالله اگر سوالی، راهنمایی، چیزی نیاز داشتن، خب میتونن از طریق راه‌های ارتباطی که هستش و همه که در دسترس داریم با همون در تماس باشن و خب تلاشمون رو بکنیم که راهنماییشون کنیم که مشکلشون برطرف شه. من ازتون خواهش میکنم که این حرکت رو ادامه بدید با سرعت و شتاب بیشتر بهتر و انشالله ما هم سعی میکنیم که حتما، من حالا به عنوان یک نماینده خیلی کوچیک توی این حوزه که حالا فعالیت داشتم، کمکتون میکنیم که بتونین برنامه های خیلی پربارتر رو داشته باشین برای دوستانی که حالا علاقمندن، دوستانی که میخوان شروع بکنن این حوزه رو، و حالا انشالله جلوتر شاید یک سری حرکت های بیشتر و بهتر ترویجی هم زدیم با کمک هم دیگه. از دوستان هم توصیه دوستانه اینه که خب دل سرد نشن و سعی کنن حالا تلاش بکنن تو این حوزه ها فعالیت داشته باشن و فراتر از در واقع آن چیزی که تو دانشگاه ها گفته میشه که من خب شاید هم چاره ای جز این نیستش، صرفا با اونا اکتفا نکنن، دلو بزنن به دریا، کمی سعی کنن تجربه کسب بکنن تو حوزه های مختلف مورد علاقه شون، از تجربه های کوچیک گرفته تا به مرور که برسه به تجربه های خیلی خیلی بزرگتر و قطعا زمینه ساز پیشرفت خودشون، دوستان خودشون خواهد بود. و یه به عنوان نکته آخر هم، یه انتقادی که معمولا حالا ما به ایرانی ها وارد هستش، بحث در واقع تیم ورکینگ هست. حالا ایرانی ها که دارم میگم منظور دانشجویان ایرانی که عموما به اصطلاح تو کارهای تیمی مقدار شاید اونطور که باید، شاید قوی کار نمیشه، یا شاید هنوز اون فرهنگش اونطور که باید و شاید جا نیفتاده. امیدوارم که حالا بتونیم در آینده این رو هم بهش بپردازیم و بتونیم بهبود ببخشیم بهش، و این قطعا زمینه ساز کارهای خیلی و اتفاقات خیلی بزرگی میشه که یک تعداد در دانشجویان هم کلاسی های خودتون دور هم دیگه جمع بشید، یک فعالیت علمی، یک تالا در قالب مسابقات یا هر چیز دیگه انجام بدید و برسه کار به جاهای بزرگتر، بشه ارتباط با صنعت گرفت و خب در واقع یک مسیر قشنگی رو واسه زندگی خودتون شکل بدید.
بسیار عالی، خیلی ازتون ممنونم بابت فرمایشاتتون و پیشنهاداتی که دادی. حتما ما در آینده باز در واقع در خدمت شما خواهیم بود، حالا با موضوع دیگری، ولی خب در همین فضا انشالله حتی روی تز ارشدتون یکم بیشتر در آینده صحبت کنیم. و ازتون هم خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و بابت
اتفاقی
که بابت اینترنت داد ازتون معذرت میخوام.
منم عذرخواهی میکنم، نمیدونم حقیقت مشکل از چی بوده، ولی حالا امیدوارم که بعداً بتونم. حتی من یه سری راهکارهای دیگه هم داریم، حالا شاید به اندازه در دسترس بودن اینستاگرام برای دوستان نباشه که خب خیلی راحت بیان به تماشا بنشینن، ولی حالا انشالله تو واسه برنامه‌های بعدی هم شاید بتونیم از این حرکت‌ها بزنیم که در قالب حالا یک وبینار باشه، در قالب یک پلتفرم، حالا حداقل مطمئن‌تر باشه که این مشکلات هم به حداقل برسه.
بله بله، اتفاقا جزء برنامه‌مون هم هست در آینده و انشالله حالا شروع کنیم و مفصل‌تر جلو بره. از تو خیلی ممنونم بابت اطلاعات خیلی جالبی که با هم برای من جذاب داشت. اصلا اطلاعات نداشتم تو این زمینه، اطلاعات فوق‌العاده جالب بود، خیلی جامع بود و پر از مثال‌های ملموس. ازتون ممنونم، اگر فرمایشی نیست که برنامه رو به پایان برسونیم.
مرسی، ممنونم ازتون و شبتون بخیر.
شب بخیر بهتون.